نهایت الدرایه جلد دو صفحه 441 تعلیقه 282 28 اردیبهشت 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك و خلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا، فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك وأولاد رسلك يا إله العالمين. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در بحث از مفهوم حصر و استثناء بیان می کنند که نمی توان اثبات مفهوم کرد با نظر به استعمال حصر و اراده مفهوم در استعمالات جزئیه. ما انکار نمی کنیم که مستفاد از حصر با قرینه می تواند مفهوم بوده باشد، نفی سنخل حکم بوده باشه، ما که این رو انکار نمی کنیم. و در مقابل اگر کسی بخواهد استدلال بیاره که بله ادات حصر دلالت بر مفهوم داره به خاطر این استعمالات جزئیه، این استدلال ناتمام و ناسوابه. بنابراین اگر کسی بگوید که از آنجا که وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اسلام هر کسی که کلمه توحید یعنی لا اله الا الله رو بر زبان جاری می کرد می پذیرفت، پس و در این کلمه توحید ادات حصر هم به کار رفته، پس ما بگوییم که بله ادات حصر دلالت بر مفهوم داره. میفرماید نه، این مطلب مطلب تامی نیست. تعبیرشون این هست در ذیل اشکالی که بر برخی داشتن نسبت به فرض کنید لا صلات الا به طهور که ذیل تعلیقه 281 گذشت، اینجا می فرمایند که و منهو قد انقده. این منهو ناظر به دو سطر قبل هست که فرمود و ثانیاً به ان الاستعمال مع القرینه لا دلالت له علی مدعا اصلا، که استعمال با قرینه دلالت بر مدعای مثل برخی از اهل سنت مدعای برخی از اهل سنت نداره. میفرماید و منه با همین حرفی که زدیم که استعمال با قرینه نه میتواند اثبات کند ثبوت مفهوم رو و نمیتواند اثبات کند نفی مفهوم رو، فرماید و منه قد انقده که انه لا موقع للاستدلال علی المدعا به قبول رسول الله صلی الله علیه و آله اسلام من قال کلمت توحید. چرا؟ لامکان دعوا. چرا لا موقعه؟ لامکان دعوا ان دلالتها علی التوحید کانت به قرینت الحال اول مقال. این نفی الوهیت از غیر باری تعالی که به مثابه همون مفهوم و انتفاع سنخ الحکم هست که ما در اصول از او بحث میکنیم، این به خاطر یک قرینه حالیه یا مقالیه بوده باشه. بعد از این مطلب مرحوم آخون رحمت الله علیه می فهمد که اگر کسی دلالت کلمه توحید بر توحید رو مورد اشکال قرار بده، کسی بگوید که اصلا کلمه توحید دلالت این لا اله الا الله این دلالت بر توحید نداره. چرا؟ به خاطر اینکه لا اله اینجا یک خبر محذوفه، خبر محذوف از دو حال خارج نیست، از دو احتمال بیرون نیست، یا لا اله ممکنون در نظر میگیریم یا لا اله موجودون در نظر میگیریم. اگر بگید لا اله ممکنون، اگر این بوده باشه، خب اینجا نفی امکان در غیر باری تعالی با ادات حصر میاد اثبات امکان رو در باری تعالی الله تبارک و تعالی میکنه، نه اثبات وجود رو. بله، غیر خداوند سبحان الهی امکان ندارد الا الله. پس در مورد خداوند سبحان الله تبارک و تعالی این امکان وجود داره. خب امکان که اقرار به امکان که اقرار به وجود الله تبارک و تعالی نیست. اگر هم بگید نه، خبر مقدر موجودونه، لا اله موجودون الا الله، خب الا الله، الله جل جلاله اثبات وجود کردید، در غیر او هم نفی وجود شده و نفی وجود وقتی ازش استفاده نفی امکان نشه به درد نمیخوره. خب خدای موجود نیست غیر از خدای تبارک تعالی، خب آیا الله امکان داره یا نه؟ توحید متقوم به دو رکنه، نفی امکان از غیر باری تعالی و اثبات وجود برای الله جل جلاله تبارک اسمه، و جمع این دو مطلب این مستفاد نیست از این کلمه لا اله الا الله. مرحوم آخوند رحمت الله علیه از این اشکال جواب میدن. پس اشکال این هست، من اشکال متن عبارت مرحوم آخوند رو بخونم. فرمود ول اشکالو که مبتداست، مندفعون 3-4 سطر بعد خبرشه. ول اشکالو مندفعون، اشکال چیه؟ ول اشکالو فی دلالتها علی، در دلالت کلمه توحید علیه بر توحید. چطور اشکال بشه؟ به ان خبر لا، خبر لا نفی جنس، اما یقدر ممکنون او موجودون، بالاخره یکی از این دو تاست. و علا کل تقدیرن لا دلالت لها علیه، این دلالتی برای این کلمه بر توحید نیست. چرا؟ اما علل اول اگر شما بگین ممکنون هست، ولی انهو شما عقد سلبی مستثنا منح رو درست کردید که نفی امکان الوهیت در غیر باری تعالی باشه، ولی اون عقد مستثنا رو خراب کردید، اثبات وجود نکردید، اثبات امکان کردید در مورد الله تبارک اسم. اما علی الاول فلانه حین اذن لا دلالت لها الا علی اثبات امکان وجودهی تبارک و تعالی به مقتضای استثناء دیگه. لا وجود دلالت بر وجود خداوند سبحان تبارک و تعالی نداره. اگر بگیدید نه موجودون، خب اینجا در عقد مستثنا مطلب رو درست کردید، اثبات وجود باری تعالی کردید، ولی نفی امکان از غیر او نکردید. و اما علی الثانی یعنی یقدر موجودون، خبر رو موجودون در نظر بگیریم، باز مطلب تمام نیست، دلالت نداره. چرا؟ فلانها این کلمه و این دلت علی وجودهی تعالی در عقد مستثنا، عقد ایجابی، الا انه لا دلالت لها علی عدم امکان اله آخر، دلالت بر امکان نفی امکان اله دیگر نیست، در حالی که توحید متقوم به نفی امکان از غیر و اثبات وجود برای باری تعالی تبارک و تعالی خواهد بود. این اشکال مرحوم آخوند رحمت الله علیه جواب میدن. ایشون به یک ملازمه تمسک میکنن، این فرماین که واجب الوجود رو نباید به مثل ممکن الوجود در نظر بگیریم، ما خبر رو همون موجودون در نظر میگیریم. نفی وجود واجب تعالی، این ازش نفی امکان استفاده میشه. نفی وجود اله، اینجور عرض کنم، نفی وجود اله در غیر باری تعالی ازش نفی امکان استفاده میشه. و اثبات وجود الله تبارک و تعالی امکان وجوب وجود استفاده میشه. و نکته اینجاست که در مورد واجب الوجود ما یه وقت ممکن الوجود رو در نظر میگیریم، در ممکن الوجود نفی وجود یا اثبات وجود این ازش ملازمه‌ای با امتناع یا ضرورت نداره. ممکن هست مثلا فرض کنید انسان، او نفی وجود بشه ولی امتناع وجود نباشه، نه ممکن الوجود فی نفسه بوده باشه. در مورد باری تعالی است که در مورد واجب الوجود هست، اله به معنی واجب الوجوده، در مورد واجب الوجود هست، شیء واجب الوجود، آنچه که دارای واجب الوجود باشه، او اگر موجود بود پس هم وجود هست هم وجوب وجود، و اگر معدوم بود نفی وجود شد او ممتنع الوجوده. دیگه راه نداره بگیم وجود نداره ولی امکان داره. پس اگر در غیر باری تعالی نفی وجود شد، این نفی وجود ملازمه با نفی امکان داره، چه اینکه در مورد الله تبارک و تعالی اثبات وجود شد، اثبات وجود ملازمه با وجوب وجود داره. پس ما می توانیم خبر رو همون موجودون در نظر بگیریم و اون درکنی که شما گفتید ما اون درک رو تأمین کنیم، بگیم دلالت داره. لا اله اله یعنی واجب الوجود، لا اله موجودون واجب الوجودی غیر خداوند سبحان تبارک تعالی موجود نیست. وقتی موجود نشد، این نفی وجود ملازمه با نفی امکان و ملازمه با امتناع وجود داره. و الا الله، الله تبارک و تعالی وجود اثبات شد، ثبوت وجود ملازمه با وجوب وجود داره. بنابراین اینجا مشکلی نیست، هم نفی وجود غیر باری تعالی شده، هم نفی امکان غیر وجود باری تعالی شده، هم اثبات وجود باری تعالی شده و هم اثبات وجوب وجود باری تعالی شده. اینها همه به خاطر این هست که اله به معنای واجب الوجود هست، خبر رو هم همون موجودون در نظر میگیریم. میفرماید که مندفعون، ولی اشکال مندفعون به ان المراد من الاله هو واجب الوجود و نفی و ثبوته و وجوده فی الخارج که در عقد مستثنامن هست و اثبات و فرد من فیه، یعنی فی الخارج که اون فرد و هو الله تبارک و تعالی بوده باشه که در عقد مستثنا هست، این یدل بالملازمت البینه، ملازمه خفیه نیست، غیر بینه نیست، بینه است. برچی؟ علم تناع تحققهی فی ضمن غیرهی تبارک و تعالی. پس هم اثبات فرد من شد وجود شد، هم اثبات امتناع و نفی امکان تحقق، نفی امکان تحقق واجب الوجود در ضمن غیره تبارک و تعالی شد. چرا شما میگید اینجا دلالت این ملازمه هست؟ باز با بداهت، ضرورت انه لو لم یکن ممتنن، به خاطر واجب الوجود. اگه واجب الوجود این قضیه است که قیاسات ها ماها اگر خوب تصور بشه تصدیق رو هم به همراه داره، اگر ممتنع نمی بود که لوجده، نه تنها لوجده بلکه لوجده وجوبن، وجودش به نحو وجوبی می بود. ضرورت انه، یعنی غیر باری تعالی، لو لم یکن ممتنعن لوجده. چرا لوجده؟ دلیل بر این ملازمه چیه؟ این قیاس استثنایی است. دلیل بر ملازمه میان مقدم و تالی چیه؟ لکونهی من افراد الواجب، چون فرض کردیم اله از افراد واجبه، پس اگر موجود نیست پس حتما ممتنه. این هم از این فرمایش مرحوم آخون. خب در این فرمایش ما خبر رو چی گرفتیم؟ همون وجود گرفتیم و نفی و ثبوتهی و وجودهی فی الخارج. خب لا اله ثابتون، لا اله موجودون، از اون برم اثبات فرد من فی الخارج، اثبات وجود شده، خبر رو وجود گرفتیم. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این تعلیقه شریفه و عنیقه، تعلیقه 282 در بخش نخست، می‌فرماید که با توجه به این ملازمه، یعنی ملازمه میان وجود واجب الوجود و وجوبش و ملازمه میان نفی وجود واجب و امتناع و نفی امکانش، ما میتونیم خبر رو در کلمت و توحید ممکنون هم فرض کنیم. لا اله ممکنون، واجب الوجودی غیر خداوند سبحان امکان نداره، که اگر امکان نداشت با نفی امکان نفی وجود رو هم داشته باشیم و در عقد مستثنا اثبات امکان اگر بشه اثبات امکان همانا و ضرورت وجود همان، نمشکال نداره. اگر واجب الوجود در حد امکان باشه پس حتما وجوب وجود رو داره، لذا لازم نیست اونطوری که مرحوم آخون رحمت الله علیه فرض فرمودن ما خبر رو چون تعبیر داشتن و نفی و ثبوتهی و وجوده، خبر رو موجودون در نظر گرفتن، نه خبر رو ممکنون در نظر بگیرید. این ملازمه رو شما دارید، ملازمه میان نفی وجود و امتناع، ملازمه میان اثبات وجود و وجوب وجود، و از اون بر ملازمه میان وجوب وجود و وجود در خارج، ملازمه میان عرضم به حضور شما امتناع وجود و نفی وجود در خارج فرقی نداره. اینها این ملازمه فعلیت رو هم در خارج اثبات میکنه، اگرچه ما خبر در لای نفی جنس رو در کلمت و توحید ممکنون در نظر بگیریم. لذا تعبیرشون این هست در ابتدای تعلیق، میفرماید کما ان نفس هذه الملازمه، خود این ملازمه، هذه الملازمه کدوم ملازمه هست؟ ملازمه که در کلام مرحوم آخون هست که اگر نفی شد، نفی ملازمه بیانه داره با چی؟ امتناع تحقق. و از اون طرف اگر وجود هست، وجوب وجود هم هست. کما ان نفس هذه الملازمه تثبت الفعلی، باید اینجور بخونیم، یعنی عبارت مرحوم آخوند رو بیاریم که عبارت مرحوم آخون این هست که قدر الخبر موجودن، خبر موجود در نظر گرفتیم، اینجوری با این آکسان بخونیم، کما ان نفس هذه الملازمه تثبت الفعلیه لو قدر الخبر ممکنا، چه اینکه همین ملازمه در ادامه کلام مرحوم آخون اثبات می کند فعلیت رو اگر خبر رو ممکن در نظر بگیریم. به چه بیانی؟ خودشون توضیح میدند. از ما لا یمتنع ان یکون فردن للواجب ذات، اگر شیئی امکان دارد که فرد واجب به ذات بوده باشه، ما لا یمتنع همون ممکنه، این یجب وجوده، اگر فرض کردیم این میتواند فرد واجب باشد که ما لا یمتنع منطبق بر باری تعالی است، این یجب وجود و معنی امکان همینه دیگه. میگیم در این از ما لا یمتنع رفته سراغ عقد مستثنا. ابتداعا شما در ذهن شریفتون عقد مستثنا منها بیارین، میگیم در میگیم غیر باری تعالی اله دیگر او امکان ندارد، واجب الوجود دیگر امکان ندارد. خب نفی امکان و امتناع ملازمه داره با نفی وجود، پس وجود هم نداره. استثناء که اومد میاد میگه که بله در مورد الله تبارک و تعالی این فرد امتناع ندارد، وجوب وجود اون هم وجوب به ذات، این فرد امتناع ندارد. خب اگر امتناع ندارد پس حتما امتناع ندارد، به خاطر اون که اونجا ممکنون در نظر گرفتیم، استثناء از نفی امکان اثبات میکنه امکان رو ما لا یمتنع، ولی میگیم همین مقدار ما رو به وجوب وجود هم میرسونه. از ما لا یمتنع ان یکون فردن للواجب به ذات در ناحیه عقد مستثنا الله تبارک تعالی یجب وجوده، پس او یجب و اگر وجود به وجود هست پس وجود هم هست. یعنی در واقع گویا مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید اگر امکان هم باشه، ما در تقریب فرمایش مرحوم آخوند گفتیم اگر وجوب وجود باشه وجود هم هست. حالا ایشون اینجور می‌فرماید اگر در فردی از واجب الوجود اگر امکان باشه ضرورت وجود هست و اگر ضرورت وجود بود خود وجود هست. یجب وجوده حیث لا جهت امتناعی، واجب به ذاته. اما بخلاف غیر واجب الوجود، ما در غیر واجب الوجود ممکنات، اگر گفتیم که فلان شی امکان ندارد، حالا یه ممکنی رو گفتیم امکان دارد، خب صرف امکان که درش وجوب وجود نیست، و وقتی وجوب وجود نبود خود وجود هم نخواهد بود. فلا یقاسو این واجب به ذات، یا اون چیزی که فرد واجب به ذات فرض شده، فلا یقاسو به غیر واجب به ذات. چرا؟ حیثو لا یلازم الامکان فعلیت الوجود، امکان ممکن الوجود ملازم فعلیت وجود نداره. در حالی که در مورد واجب الوجود امکان وجود ملازمه با فعلیت وجود داره، پس اون ملازمه ای که مد نظر مرحوم محقق اصفهانی قرار گرفته این هست که در باری تعالی چون امکان وجود ملازم با فعلیت وجود داره، ما میتوانیم خبر رو ممکنان در نظر بگیریم. گویا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه اخوان بفهمد که این ملازمی که در کلام مرحوم آخوند هست، ملازمه در کلام آخوند میان نفی وجود و امتناع وجود یک، و وجود وجود و ضرورت وجود دو، و بالعکسش که بگیم عدم امکان با نفی وجود، ضرورت وجود با وجود ملازمه داره. در دل این ملازمه یک ملازمه ای هست، و اون ملازمه میان امکان وجود با ضرورت وجود در مورد واجب الوجوده. لذا در نگاه نخست، خب طرفین ملازمه در کلام مرحوم آخوند گویا غیر از طرفین ملازمه در کلام مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرض شده. در کلام مرحوم محقق اصفهانی ملازمه میان امکان و فعلیت فرض شده، اینجور تعبیر فرمود دیگه، ما لا یمتنه، یعنی امکان این با وجوب وجود و خود وجود ملازمه داره. بالاخره یک طرف ملازمه را امکان قرار داد، طرف دیگر رو در یک تعبیر وجوب وجود و در تعبیر دیگه فعلیت وجود قرار داد. این ملازمه خب به ظاهر غیر از ملازمه مطرح شده در کلام مرحوم آخون هست کما تقدم، ولی در دلش، چون در دل ملازمه ای که در کلام مرحوم آخوند اومده این ملازمه هم نهفته هست، لذا تعبیر فرموده کما ان نفس هذه الملازمه، نفس هذه الملازمه، خود این ملازمه. و الا اگر این مطلب رو نگوییم، خب این به دقت خود اون ملازمه مطرح شده در کلام مرحوم آخوند نیست. ملازمه‌ای که ایشون دارن میان امکان و امکان وجود و ضرورت وجود، او در کلام مرحوم آخوند نیست. لذا این به ظاهر میاد که باید این توجیه رو به همراه داشته باشه تا اون تعبیر کما ان نفس هذه الملازمه درست بشه. خود این ملازمه، ملازمه مطرح شده در کلام مرحوم محق اصفهانی، ملازمه میان امکان وجود و ضرورت وجود یا فعلیت وجود هست در مورد واجب الوجود، ولی اون چیزی که در کلام مرحوم آخون هست نه، او وجود و ضرورت وجود یا نفی وجود و امتناع وجود بوده باشه. خب این هم از این. خب می فرماید که فلا یقاس به غیره حیث لا یلازم الامکان و فعلیت الوجود. بعد داره که بل یجتمع، یعنی یجتمع الامکان در غیر واجب الوجود ما عدمه، ممکنه شیئی ممکن باشه ولی وجود نداشته باشه، لعدم الاله. این لعدم الاله، عدم شیء به عدم علتش میشه امتناع بالغیر. بل ما امتناعه فعلا، نه تنها امتناع بالغیر، ممکن هست اصلا امتناع وقوعی داشته باشه، بل ما امتناعه فعلا امتناع بالفعل داشته باشه. چرا؟ لامتناع الوقوعی، که البته امتناع وقوعی المجامع مال امکان ذاتی، چون ما امکان، یه بحث امکان ذاتی و استحاله ذاتی، امتناع ذاتیه، یه بحث امکان وقوعی و امتناع وقوعی هست و یه بحث امتناع بالغیر هست که فرما اینجور ایشون فرموده. در صفحه 77 همین جلد ایشون داره تو بعضی کلمات، در 6-7 سطمون پایان صفحه داره که فإن الفعل لا يكون به سبب عدم حصول علته ممتنعاً بالامتناع الوقوعی بل ممتنعاً بالغیر. وقتی علت نبود خب امتناع بالغیره نه امتناع وقوعی. بعد تعبیر میفرماده ول امکان و ذاتی ول وقوعی محفوظان ما عدم الاله. این تعبیر ایشون داره که داره. لذا اینجا ابتدا فرمود که بل یشتم و ما عدم علت، ما عدمه لعدم الاله، بل ما امتناهی فعلا. این هم از این. حالا ادامه بحث انشاءالله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.